شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم را میرسونم.
جناب نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرها و به ویژه اخبار نقض حقوق بشر در ایران.
همینطوری که مطلع هستید و خب آخرین خبرهایی که حداقل پنجشنبه اول اردیبهشت ماه متاسفانه 4 نفر از هموطنانمون در زندان یا در ملأ عام در شهر بندرعباس به دار آویخته شدند. البته اتهامات متعددی به اینها نسبت دادند، از اونجایی که نه دادگاه علنی هست و حتی اینها اسم اونها را هم نبردند. شک برانگیز هست که این اتهامات نسبت داده شده و از طرف دیگه شیوه ضد بشری که به کار برده میشه و الان در تا به حال 3 بار این مسئله روی داده، علارغم این که پیش از این اونها قوه قضاییه اعلام کرده بود که مسئله اعدام‌های در ملأ عام رو منتفی میکنه، ولی شرایط و مشکلات رژیم ولی فقیه چنان حاد است که ناچار دست به این جنایت‌ها بزنه و در ملأ در مقابل چشمان یا دیدگان مردم، چه جوانها، بچه‌ها و غیره، چنین جنایت‌هایی رو مرتکب بشه. و قطعاً هدف از این اعمال ضد انسانی ایجاد رعب و وحشت هست و غیر از این نمیتونه باشه. بلافاصله ما شاهد این بودیم که وزیر امور خارجه نروژ اعدام‌ها رو مورد انتقاد قرار داد و قطعاً هم در احتمال روزهای آینده این مسئله با محکومیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
بله،
پیش از این هم البته یک اعدامی در مشهد بود و دستگاه یا اعدام و کشتار این رژیم پایان ناپذیره و به این خاطر هم این اعمال پلید ضد بشری که بارها هم در صحبت‌های قبلی تأکید کردیم، بنا به اهمیت موضوع و یادآوری این مسئله که این هدفی جز این جهت رعب و وحشت و اینکه فکر می‌کنه با این اعمال غیر انسانی مردم ایران رو مرعوب کنه تا از خواسته های به حقشون که همانا آزادی، عدالت و استقلال هست مانع بشه. ولی خب ما میبینیم و دیدیم تا به حال که اثبات شده برای این رژیم که مردم ایران مرعوب چنین شرایطی نمیشن، چه با اعتراضات سال 88 و چه اعتراضاتی که در از بهمن 25 بهمن 89 شروع شد و تا چند هفته پشت سر هم ادامه داشت.
بله.
همچنین خبر دیگه‌ای که خبرگزاری‌های دولتی اعلام نمودن این بود که 8 نفر از جوانان اهوازی دستگیر شدند و با نسبت دادن اتهاماتی اینکه مسلح بودند و یا در اقدامات مسلحانه شرکت داشتند. همینطوری که در گزارش‌های قبلی هم ما به سهم شنوندگانتون رسیدیم و خبرهایی بود که در رسانه‌های مختلف مبنی بر سرکوب خونین جوانان هموطن عرب ما در خوزستان بود که به مدت چندین روز ادامه داشت و متأسفانه جان تعدادی از اونها جان باختند، تعدادی زخمی و تعداد زیادی هم دستگیر شدن. خبری که انتشار داد اول اردیبهشت ما حاکی از اونه که نیات پلید وزارت اطلاعات برای موج جدید اعدام ها که در پیش داره در استان خوزستان، چون که همیشه شیوهی که وزارت اطلاعات و یا دادستانی یا نیروهای انتظامی که در پیش دارن، چه در بلوچستان، چه در کردستان و چه در خوزستان و جاهای دیگه، ابتدا اعلام اقدام به خبرسازی و پخش اخبار این گونه اخبارها هست و قاعدتا در پی آن موجی از اعدام ها که اون دو هدفی هم غیر از این نداره که برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. و به نظر میاد که این شیوه رو قصد داره در استان خوزستان به کار ببره و پیشا پیش باید نسبت به این مسئله هشدار داد و قطعا هموطنانمون چه در داخل که باید آگاه باشن و این مسئله رو افشا کنن و چه اونایی که در خارج کشور هستن، چه در رسانه ها و چه در محافل حقوق بشری، این مسئله رو به جد باید برد و نگذاشت که این رژیم دست به کشتار یا اعدام های بیشتر در هر گوشه ای از کشور ما بشه.
بله جناب نقاشکاری، موضوع هم اینجا من اینو توضیح بدم، این هموطنان عرب یا هموطنان عرب زبان ما، ما هموطنان عرب که خب تو عربستان هم ما هموطنان عرب زبان داریم، درسته؟
بله.
و چون معمولا مد شده خیلی میگن هموطنان عرب ما، و در صورتی که هموطنان عرب زبان ما هستن نه عرب ها.
بله درسته. یعنی وقتی خب قاعدتا وقتی میگیم هموطن همون عرب زبان یا کرد یا غیره، یعنی در حیطه کشور خود ما هست.
بله چون در همسایگی ما کشور عربی هست دیگه. وقتی ما میگیم
نه درست میفرمایید، منظورم همون هست.
بله.
و غیر از
نه منظور شما چیه؟ ولی من دیدم جاهای دیگه هی مینویسن، حتی مثلا سایت های دانشجویی هم دیدم نوشتن و خیلی سایت های دیگه که معمولا خودشون رو طرفدار جنبش معرفی میکنن و یه مرتبه از اون طرف پایین افتادن و طرفدار ملیت ها در ایران شدن. اگر یه خورده در اندیشه و تفکر و بیانمون تأمل کنیم و دقت کنیم، دچار این همه مشکلات نمیشیم و اینقدر از این ور به اون ور نمیفتیم. جای عرب عربستانه، جای ترک ترکستانه، اینجا ایرانه. عرب چند سال مهاجرند یا چند وقت اومدن کشور ما مهمونن، درن میرن، مردم اونجوری فکر میکنن، ولی خب ایرانی ها یا عرب زبان دیگه. بله
ولی خب همین که فرمودید و بحث اینه که بحث واقعی بحث این قیام هاست و مرعوب
کردن هر جایی
اعتراضاتی گسترده میشه به اشکال مختلف، یا زندانیان قربانی خودش رو برمیده، قربانی این رژیم رو برمیداره و به دار و در مرحله عام اعدام میکنه، و یا اینکه با جعل اخبار غیر واقعی و زمین سازی برای کشتارهای بیشتر.
کاملا
اصلا به دیگه مسئله زندانیان سیاسی که فدواقع یکی از اون قهرمانانی که در زنجیر هستن و بار سنگین رهایی و آزادی و عدالت رو به دوش میکشن در زندان ها، چه خودشون و چه خانواده هاشون، و متاسفانه میبینیم که هر از چنگاهی به طرق مختلف، حالا یا اعدام و یا از طریق عدم درمان، باعث زهرش کش کردن این زندانیان سیاسی میشن.
کاملا.
در آخرین موضوعی که بود زندانی سیاسی حسن ناهید بود که ایشون دو هفته پیش پس از انتقال به بیمارستان به خاطر دچار مبتلا شدن به سرطان و عدم درمان به موقع یا رها کردن زندانی، تا لحظه آخر برای فریب سعی میکنه زندانی که در لحظات آخرش هست در بیمارستان قرار بده که به خیال خامشون این رو سلب مسئولیت کنن و بگن ما اقدامات پزشکی یا درمانی رو برای زندانی انجام دادیم.
بله.
ایشون از سال 83 در زندان به سر میبرن و محکومیتشون 3 سال و 60,000 یورو بود. 3 سال رو طی کردن و از اونجایی که قادر پرداخت این مبلغ نبود چندین سال هم در زندان بود که متاسفانه با این شیوه و شرایط جنایتکارانه اون رو میشه گفت که به قصد رسوندم. ما اوایل بهار زندانی سیاسی دیگری یا بازاری زندانی رو داشتیم، آقای محسن دکمشی، به همین شکل و شیوه اون رو زجکش کردن. یا پیش از این آقای قاسمی بود، زنده یاد قاسمی بود، و یا پیش از این به هر حال اکبر محمدی به شکل دیگر و امیر حشمت ساران رو به این شکل و شمایل اونها به قتل رسوندن. و خب پیش از این شاید این مسئله کمتر نمود میکرد، ولی هرچی که رژیم ولی فقیه خودش رو در شرایط و تنگنا میبینه، سبویت ها و جنایت هاش رو به اشکال مختلف نمایان میکنه و متاسفانه این عزیزان زندانی یا زندانیان سیاسی در زنجیر رو اینگونه زرشکش میکنه. زندانی سیاسی دیگری به نام حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس که از آذر ماه فی الواقع تا آذر ماه 88 دستگیر شد، در بند دوی علف سپاه تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفت و در اثر اون شکنجه ها دچار ناراحتی کلیوی شد. و خب ما میبینیم که مدت طولانی علارغم اخباری که از وضعیت شرایط این زندانی منتشر میشه، ولی اینها اقدامی به برای درمان یا انتقال او به بیمارستان نکردن. خب فشارها و یا اقدامات رسانه‌ای و بین‌المللی باعث شد که اینها ناچار بشن چند روز گذشته اون رو به یکی از بیمارستان‌های تهران ببرن، که البته ببینید بیماری که شرایط سخت داره، یک از سیمای رذیلانه و ضد بشریه، اینها با دستبند و پابند منتقل کردن زندانی به بیمارستانه.
بله.
و علارغمی که زندانی در بیمارستان هست و شرایط جسمی نسبتا وخیمی یا حادی داره، به خانوادش اجازه داده نمیشه که این زندانی رو ببینه یا از وضعیت شرایط عزیزشون با خبر بشن. و خب اکثر اوقات که در تمامی مواقع زندانی که به بیمارستان منتقل میشه، تعداد زیادی یا چند نفر از این مامورین اونها حاضر هستن و برخوردهای غیر انسانی هم قطعا با زندانی داشتن، کما این که در مورد آقای دکتر بارها در صحبتهای قبلی که چگونه برخوردهایی با خانواده یا با خودشون میکردن، و الان همین شیوه رو علیه این زندانی سیاسی به کار میبرن.
علیه.
از طرف دیگه تعداد زیادی از دستگیر شدگانه 25 بهمن اول اسفند و 10 اسفند که در سلول های انفرادی بند 209 و 240 بودن، از اوایل این هفته اونها رو به بند 350 زندان اوین منتقل کردن که در حال حاضر در طبقه دوم اون نگهداری میشن. اینها در طی مدت اکثرا در سلول های انفرادی بودن، تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات هستن و حال اونها را اونجا منتقل کردن که قطعا باید منتظر محاکمات و صدور احکام ضد بشری یا سنگین و غیر انسانی را علیه اونا داشت، که منگله سایر زندانیان سیاسی چه این شیوه هایی به کار می بردن. همچنین بازاری زندانی آقای محمد بنازاده امیرخیزی، ایشون از سال آذر ماه 88 دستگیر شد، به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شد و در اونجا مورد محاکمه قرار گرفت و به 5 سال زندان محکوم شد. علارغم گذشت ماه‌ها از بازداشت اون یا محکومیت اون و قاعدتا پس از محکومیت باید اون رو به طبق قوانین خودشون البته باید به بند اون منتقل می کردن، ولی همچنان در بند 209 تا تحت شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا قرار داره و حاضر نیستم یا اجازه نمیدم بازیان وزارت اطلاعات اون رو به بنده های عمومی منتقل کنن تا اینکه به هر حال در جمع زندانیان سیاسی بیشتری باشه و خب فشارها و محدودیتها و اعمال ضد بشری رو هم کمتر کنه علیه اون، ولی ممانعت ها و عدیت آزارهای زندانیان سیاسی ادامه داره. از طرف دیگه تعدادی از زندانیان سیاسی بند زنان رو، بند زنان زندان گوهردشت کرج رو به نقطه نامعلومی منتقل کردن که هنوز از شرایط و وضعیت اونها خبری در دست نیست، از جمله اون خانم شبنم مددزاده و چند زندانی زن دیگری هست که از وضعیت شرایط اونها هیچ از گونه اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست که به چه نقطه اینها انتقال داده شدن.
بله.
همچنین شایعاتی در حال حاضر هست، چون که زندانیان سیاسی زن رو قصد داشتن از پیش از این به منطقه یا به نقطه‌ای که در درون زندان گوهردشت هست ولی در نقطه دیگه منتقل کنن و زندانیان سیاسی مرد رو از سالن ایزوله شده رو به بند زنان فعلی منتقل کنن، چون که به نظر میاد ایزوله بودن اونا در سالن 12، قطع کردن ارتباطاتشون با خانواده‌هاشون و قطع بودن ارتباطات با سایر زندانیان نتونستن که اون شرایطی که مطلوب یا خواهانش هستن و خب شورای عالی امنیت هم اینو دنبال میکنه برسه، قصد داره اینها رو یا شایعاتی هست و گفته هایی هست که اونا رو قصد دارن به بند زنان منتقل کنن، چون که قسمتی هست که ایزوله است و داشتن ارتباط با جاهای دیگه به سختی صورت میگیره.
بله.
زندانیان سیاسی سالون ایزوله شده که میدونید از داشتن ارتباط تلفنی با خانواده‌شون محرومن، تعدادیشون هم حتی از زمان انتقال تا به حال از داشتن هر گونه ارتباط، ملاقات‌های کابینی هم محروم هستن، مانند زندانی سیاسی ارژنگ داوودی از زمان انتقال تا به حال هیچ گونه اطلاعی خانواده‌اش از وضعیت و شرایط او ندارن و تا به حال نتونستن صدای اون رو بشنون و یا اینکه اون رو ببینن و ملاقاتی با اون داشته باشن.